بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز عرض کردیم که آقای آخوند یک استدلالی آورده بر قول صحیحی و اون استدلالم اینه که بعضی از آیات و روایات یک خواصی را یا یک آثاری را ثابت کرده بر این ماهیات. ماهیات یعنی همین صلات و صوم و اینجور چیزا، و این آثار مربوط به اون ماهیت صحیحه است. وقتی میگوید که الصلات و معراج المؤمن، این صلات صحیح را میگوید. و اگر که مراد اعم از صحیح و فاسد باشد، یعنی کلمه صلات بر اعم وضع شده باشه، در اینجا تو اینجور احادیث باید یه تقدیر بگیریم، باید بگوییم از صلات و صحیحت و معراج المؤمن، و تقدیر خلاف اصل. معنیش اینه که خود صلات معراج مؤمنه، بنابراین باید این صلات صحیح باشد. یک اشکالی به این فرمایش آقای آخوند می شود گرفت. این اشکالی که حالا میگم، این مال مرحوم آستبوالحسن اصفهانی. آستبوالحسن اینجوری اشکال کرده، فرموده که ما یک قضایایی داریم، قضیه فعلیه، و یک قضایایی داریم اقتضایی. وقتی مثلا میگن این فرش پاکه یا این فرش نجسه، یعنی همین فرش بالفعل پاک است یا بالفعل نجسه. اما وقتی میگویند که الصلات و معراج المؤمن، این نمیخواد بگوید که نماز معراج مؤمن است. هر کسی هم داره نماز میخونه، این معراجه. بلکه این روایات یا این آیات قضایای اقتضایی اند، یعنی نماز اقتضاء اون را دارد و میتواند معراج مؤمن باشد. اگر شرایطش فراهم بود، موانعم مفقود بود، اون موقع معراج مؤمنه و الا معراج مؤمن نیست. مثل این که وقتی کسی میگه مثلا خاکشیر برای فلان درد خوبه، این قرص یا این شربت برای مداوای این درد خوبه، این معنیش این نیست که یعنی هر کس این دارو رو استفاده بکنه این دردش برطرف میشه، بلکه معنیش اینه که این دارو اقتضاء این را دارد اگر شرایط موجود باشه، اگر موانع مفقود باشه. نه معنیش این نیست. برای چی مثلا یه پزش وقتی میگه نه یعنی مقتضیه. چرا مثلا فرسونید وقتی یک کس بل. نه یعنی هیچ و علت هم اصلا نفس این که 4-5 تا دارو میده، برای چی 4-5 تا دارو میده؟ یکیش داروی این درده، اون 3-4 تا قرصای دیگه که میدهد اونو برای اینه که شرایط تأثیر این یا موانع اینا. خوشم مثال دارو رو میزنی، من همون مثال عرض میکنم. تقریباً. نه 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 مفیده، مفیده یعنی مختزی. کسی میگه عسل برای این درد خوبه، نه یعنی که عسل علت تام است، یعنی مثلا اگر شرایطش فراهم بود، موانعش مفقود بود، بعد این اثر رو میکنه. مرحوم استاد الحسن میفرمایه تمام آیات و روایات که در باب صلات یا مثلا دعا، میگه هر کس فلان دعا رو بخونه این اثر رو میگذاره، یا هر کس فلان دعا رو بخونه اجر مثلا 10 شهید میبره، اینهایی که اینجور چیزا رو میفرماید اینا همه به معنی مقتضیه، نه به معنی علت تامه. مرحوم استبوالحسن میفرماید که چند تا شاهدم برای این مطلب هست. اولین شاهد اینه که فراوان تو روایات فرق گذاشته شده بین صحت و قبول. مثلا میگه اگر کسی نماز و فلان جور خون صحیحه اما قبول نیست، اگر فلان جور خون قبولم هست. این معنیش اینه که یعنی صلات به تنهایی علت نیست برای اینکه قبول بشه و اون اثر رو داشته باشه، گرچه صلات به تنهایی علت است برای صحت. این یک شاهد. شاهد دومم اینه که ایشو فرموده اینجور روایات اصلا روایات مهمله اند، نه روایات مطلقه. این که میگوید از صلات و معراج المؤمن، نمیگوید کل و صلات معراج، بلکه میخواد بفرماید که صلات به صورت مهمل ها، مثل این که میگوییم که ان الانسان لفی خسر، آدم در زیانه، اما کل آدم ها یا بعض آدم ها مهمله. این دوتا شاهد را هم مرحوم استبوالحسن آورده و نتیجه گرفته که بنابراین این استدلال که بگوییم کلمه صلات دارای این خصوصیات هست، نهی از فحشا و منکر یا معراج مؤمن، پس باید صلات بر صحیح بس شده باشه، چون صحیحه که این آثارو داره، این استدلال درست نیست، به خاطر اینکه اصلا این آثار وجود نداره، این آثار آثار اقتضایی‌اند نه فعلی. این فرمایش استبوالحسن. جواب فرمایششون اینه که اولا این نکته آخری که ایشون فرمود که اینجور قضایا قضایای مهمله اند نه مطلقه، این جوابش اینه که اگر که این روایات فارسی بود، مثلا امام علیه السلام فارسی حرف بزنه بگوید که نماز معراج مؤمن است، این قضیه میشه یه قضیه مهمله. اما فرض اینه که امام معصوم علیه السلام عربی تکلم فرموده و تو عربی ما قضیه مهمله نداریم. هر قضیه ای یا قضیه مطلقه است و کلی است، یا قضیه جزئی است و شخصی، اما مهمل تو عربی مثال اصلا نداره. همون مثال ان الانسان لفی خسر اگر فارسی باشه میشه قضیه مهمله، انسان در زیان است، اما اگر عربی بود ان الانسان الف و لامش یا الف و لام جنس یا الف و لام عهد، اگر جنس بود میشه مطلق، اگر عهدم بود میشه بود شخصی. باشه اونم هر وقتی صحبت میونه کلامش، ولی اینکه خودش ندونه دا، ولی این کلام رو یا کلی میگه یا جزئی میگه. تو قضای حقیقی هم میگیم شخصی هم دیگه محمل نیستن. خب اصلا نداریم، برگشت به اون میکنه. نه اون چیزایی که تو المنطق میگفت، یعنی میخوام میگم تو عربی نداریم، حالا تو فارسی داریم. تو فارسی قضیه محمله داریم و حکمش حکم جزئیه. چرا دیگه؟ خب ایشون داره این روایات رو میفرماید دیگه، این روایات که محمل نیستن. خب من میگم تو این روایات اصلا محملی نیست. حالا نه اینا هیچ کدوم محمل اصلا نیستن، یا این که مثلا نکره در سیاق نفی و عامه، یا نکره در سیاق اثبات و خاصه، و به هر حال هیچ کدومش محمل نیست. نه مبنایی نیست، یه اشکال منطقیت نداریم. ابو علی سینا تو اشارات میگه دیگه، میگه قضیه محمله در عربی وجود ندارد. این اولا. خب احادیث که فارسی نیستن، ولی برای تفهیم خودمون تو فارسی اگر یک کسی گفت انسان در زیان است، این میشه یه قضیه محمله، و قضیه محمله برگشت میکنه به قضیه جزئیه. تو فارسی برگشت، بله میشه، بله بله. این اولا. ثانیاً این که مرحوم استاب الحسن می‌فرماید این قضایا قضایای اقتضایی اند، نه قضایای فعلیه. تو بعضی از موارد که روشنه که قضیه فعلیه است نه اقتضاییه. مثلا فرض کنید حدیثی که می‌فرماید المسلی یوناجی ربه، آدمی که داره نماز میخونه با پروردگار خود داره مناجات میکند، این که روشنه که قضیه فعلی است دیگه، این اقتضایی که نیست. بله بله، همونم مناجات. چرا؟ یعنی همینم که داره اسم خدا رو میاره دا، بلو این که حواسش هم پرت، بلو این که حواسش هم پرت، اینم یه نوع. بله چرا دیگه؟ همین که داره اسم خدا رو به زبان میاره، داره با خدا حرف میزنه، بلو این که حواسش نیست. مثل یه آدمی که داره با یکی صحبت میکنه، تلویزیون هم داره گوش میده. کسی که داره حرف میزنه میگه چایی بیار، تلویزیون هم گوش میده، یا الان داره حرف میزنه یا حرف نمیزنه. خواه همین دیه، یوناجی یعنی همین دیه، مناجات یعنی همینه دیه. مناجات یعنی حرف زدنی که این با او خطاب میکنه، مرادش هم کس دیگه نیست، این معنی مناجات. پس اولا تو بعضی خصوصیات روایاتی داریم که این روایات قضیه فعلیه اند، نه قضیه اقتضایی. ثانیاً این که تو منطق یه اختلافی بود بین ابن سینا و فارابی که جهت قضیه در قضایای مطلقه فعلیت یا امکان. وقتی که میگویند از مجتهد تقلید کن، یعنی مجتهد بالفعل یا مجتهد بالامکان، معلومه دیگه بالامکان که نیست، بالفعل رو میگه دیگه. وقتی میگه از نونوا نون بخر، از نونوای بالفعل رو میگویند یا از نونوای بالقوه و بالامکان، یعنی اون که میتونه نونوا باشه ازش نون بخر، یا اونی که بالفعل نونواست. ظاهر هر قضیه ای اینه که فعلیت باشه، امکان دلیل میخواد و امکان خلاف اصل، خلاف قاعده است. بلذا وقتی که یک روایت میفرماید از صلات و معراج المؤمن، یعنی صلات بالفعل معراج بالفعل است، نه اینکه صلات بالقوه یا بالامکان یا صلات بالفعل و معراج بالقوه و بالامکان. اگر جایی دلیل خاص داشتیم که این قضیه اقتضاییه، اونو میپذیریم. اگر جایی دلیل خاص نداشتیم، ظاهر هر دلیلی فعلیته. هنوز اشکالای دیگه یه میشه گرفت به فرمایش استبول حسن، ولی همین تا اینجا کافی. تا اینجا نتیجه این شد که قول آقای آخوند که میگوید الفاظ عبادات وضع شدن بر صحیح، این قابل استدلال هست. و اما اونهایی که قائل به اعمند، اعمی ها، دیروز عرض کردم مگه تو اصول، یکی از اصول لفظی نه اصول عملی، اصول لفظی که خیلی هم بر همه چیز مقدم هم دیگه، یکی از اصول لفظی اصل عدم قرینه، اصل عدم تقدیر، اصل اینجور اصول مگه نبود تو بحث حجیت الظواهر؟ اتفاقا خود آقای آخوند تو کفایه این بحثو داشت که آیا اصالت و ظهور برگشت میکنه به اصل عدم قرینه یا نه، دو تا اصل جدا، یعنی اگرم باشه تازه اصالت و ظهور برگشت میدن به عدم قرینه، یعنی اینقدر مهم بود. مگه میشه؟ خب اون باید قرینه میخواد. اگر که شما این اصل عدم قرینه رو نپذیرید، دیگه هیچ سنگی رو سنگ بند نمیشه. هر کس هر حرفی میزنه میگه که شاید چیز تقدیر بوده. خب اون که ظهور برسونه، اون که دیگه وقت اصل دیگه نمیخواد. اگر ظهوره، اصل مال جایی که شک داریم، اگر ظهوره که دیگه شک ندارید. و اما قول اعمی ها، دیروز عرض کردم که دلیلی مثل تبادر یا مثل صحت حمل و عدم صحت سلب، اینجور دلیل ها که تو کفایه اومده، گفتیم اینا رو بهش میگیم دلیل استیادی یا دلیل وجدانی، اینا ملاک نیست. تو کفایه دو تا دلیل دیگر برای قول اعمی ها آورده. اولین دلیل اینه که صلات قابل تقسیم است به صحیح و فاسد، یعنی میشه بگیم از صلاتو تنقسمو الى صحیحت و الفاسده، و مقسم باید در همه اقسام وجود داشته باشه. به عبارت دیگر تقسیم یعنی ضم قیود به مقسم مشترک، این معنای تقسیم. وقتی مثلا کلمه رو تقسیم میکنیم به اسم و فعل و حرف، یعنی هر کدام از اینا کلمه هستند، ولی یکیش کلمه با اضافه زمان، یکی کلمه بدون اضافه زمان، ضم یک قیودی به اون مورد قسمت. وقتی که میگوییم که صلات به صحیح و فاسد تقسیم میشه، یعنی صحیح و فاسد هر دو صلاتند، پس کلمه صلات بر اعم وضع شده. این یک استدلال، که خب جواب این استدلال اینه که دلیلی نداریم که این صلاتی که مقسم است صلات با استعمال حقیقی باشه. شاید این کلمه صلاتی که تقسیم میشه به صحیح و فاسد یه صلات عرفیه، نه یک صلات حقیقی شرعی. اگر مثلا شرع اومده بود اینجوری فرموده بود که از صلاتو تنقسم الی صحیح و فاسد، درست. اما عرف داره اینو میگه و معلوم نیست عرف این کلمه صلاتی که میگوید تو معنای حقیقی به کار برده یا یک استعمال عرفیه، نه یک موضوع له حقیقی. بنابراین این استدلال که صحیح نیست. استدلال دیگر اعمی ها اینه که تو بعضی از آیات و روایات کلمه صلات یا صوم در صلات و صوم فاسد به کار رفته، مثل آیات یا روایاتی که نماز سنی ها را بیان میکنه، اون روایتی که میفرماید بنی الاسلام علی خمس، دین اسلام بر پنج چیز بنا شده، بعد میفرماید فأخذ الناس بالاربع، سنی ها چهار تاشو گرفتن، یعنی یکی نماز رو گرفتن یا روزه یا حج یا زکات، این چهار تایی رو که سنی ها گرفتن چون بدون ولایته باطله، یعنی اخذ الناس به اون اربعه فاسد. الان این روایت کلمه صلات و زکات و فلان را در فاسد به کار برده. اینم انشاءالله فردا جوابش عرض میکنیم.